من صدای گرمتون رو در محیط روستایی با هوای ابری گوش میکنم. برنامه خوب راه به آبادی به نظر من بهترین گردشگری در منطقه ما مازندران، خاک دلیران و پهلوانان، بهشت ایران میباشه. از شهر و روستای تنکابون و روستاهای مازندران همه جایش با صفایی که از دریا و کوه و جنگل و چشمه‌هایش دیدنی برای گردشگری خیلی مناسب میباشه. با تشکر سید حسن ذبیح‌پور با بولسر روستای بالا احمدکلا. خدا حافظ شما.
آقای بنی طبا نوشتن که به روستای تاریخی جشوخان در 45 کیلومتری ناهین هم تشریف بیارید. ممنونم از شما که ارتباط برقرار کردید با راهی به آبادی. و عباس آقای معمار هم نوشتن که سلام خدمت شما، درود بر شما، خواهش میکنم به دروازه ورودی استان یزد عقدا هم بیاین تا از شاهکار آثار باستانی جهان دیدن کنید. درود فراوان بر شما.
خسته نباشید. همه عوام آبادان هوا بهاریه، خیلی هوا عالیه. یه تشریف ببرید خیابون امیری، بازار تلنگی ها خریدتونه بکنید، خیلی عالیه. آبادان، خرمشهر، اروندکنار، جزیره مینو، واقعا توی فصل هم هواش دیدنیه، خود آبادان دیدنیه. با تشکر، خدا نگهدار.
ممنونم و قربون همتون برم که با راهی به آبادی هر هفته همراه هستید. خیلی لطف میکنید. تهیه کننده سرکار خانم وکیلی هستن که بعد ازشون تشکر بکنم. رامین جوادپورم هنوز سرما خورده هست، براش دعا میکنیم که داروهاشو بخوره زودتر حالش خوب بشه. صدا بردارمونم کمیل جان رضایی بود و ارتباطات هم محبوب خانم احمدی زاده. ممنونم که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر، خداحافظ.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ظهر جمعه
راوی رضا خضرایی
به نام ایزد منان عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، به ویژه شما همراهان صمیمی و همیشگی برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم هر جا که هستید لحظات بسیار خوب و پرباری رو بگذرونید. دوستای خوبم، امروز هم با دو قصه در کنار شما عزیزان و بزرگوارانی. بریم سراغ قصه اول، راز چشمه خورشید. در روزگاران دور، هنگامی که زمین هنوز جوان بود و آسمان به زمین نزدیکتر، در سرزمینی پهناور پادشاهی به نام سامانیار فرمان می‌راند. او فردی عادل و خردمند بود، اما دلی غمگین داشت چرا که فرزندش شاهین از بیماری ناشناخته رنج می‌برد. حکیمان دربار از درمان او عاجز بودند و امیدی برای بهبودی نبود، تا اون که شبی پیرمردی ناشناس به خواب پادشاه اومد و از چشمه‌ای سخن گفت که در دل کوهستان البرز می‌جوشید، چشمه‌ای که نور خورشید رو در دل خودش نهفته داشت. پادشاه با طلوع آفتاب شاهین رو نزد خودش فرا خوند و او رو از خواب خودش آگاه کرد. شاهین که از بیماری به تنگ اومده بود، با اراده آهنین تصمیم گرفت راهی کوهستان بشه و چشمه خورشید رو پیدا کنه. مادرش جامه‌ای از ابریشم سفید بر او پوشوند و پدرش خنجری از فولاد خراسانی به او سپرد. شاهین بر اسبی سفید سوار شد و راهی سرزمین‌های ناشناخته گردی. ولی دوستای خوبم، جونم براتون بگه در نخستین روز از سفر شاهین به دشتی گسترده رسید که در اون هیچ جنبنده‌ای نبود مگر بادی که گرد و غبار رو با خودش می برد. در میانه دشت درخت کهنی ایستاده بود و کلاغی سیاه بر سر شاخه‌هاش آرمیده بود. کلاغ که دانایی دیرینه داشت با صدایی گرفته گفت: ای شاهزاده، اگر چشمه خورشید رو میخوای باید سه آزمون رو بگذرونی. نخست از دره فراموشی عبور کنی، دوم از دست نگهبان پل سنگی بگریزی، و سوم راز بانوی شب رو کشف کنی. شاهین که اراده‌ای استوار داشت از کلاغ سپاسگزاری کرد و راهش رو به سوی دره فراموشی پیش گرفت. در اون دره مهی غلیظ زمین رو پوشونده بود و هر کسی که قدم در اون می‌گذاشت نام و گذشتش رو از یاد می‌برد. اما شاهین از پیش تدبیری اندیشیده بود. او ریسمانی رو به کمرش بست و انتهای ریسمان رو به درختی در ابتدای دره گره زد. با هر قدمی که برمی داشت در دل خودش داستانهای کودکی و یادهای پدر و مادرش رو زمزمه می کرد تا چیزی رو از یاد نبره. پس از ساعتی پرهراس سرانجام از دره گذر کرد. در ادامه راه پل سنگی عظیمی پیش روش پدیدار شد. بر روی پل قولی سنگین پیکر با چشمانی سرخ ایستاده بود. قول غرید که: ای رهگذر، تنها اونایی که راز استواری رو میدونند از این پل خواهند گذشت. شاهین لحظه ای اندیشید و پاسخ داد: استواری نه در سختی سنگ که در انعطاف آب. غول که این پاسخ رو شنید خنده‌ای کرد و از پیش روی او کنار رفت. شاهین بیدرنگ از پل گذشت و راهی آخرین آسمون شد. ولی دوستای خوبم، شاهین سرانجام به غاری تاریک رسید که در اون زنی با جامه ای از تارهای شب ایستاده بود. بانوی شب با صدای آرام گفت: راز من رو دریاب ای شاهزاده، اگر بتونی چشمه خورشید رو خواهی یافت. شاهین به چشمان او نگاه کرد، چشمانی که همچون آینه حقیقت رو باز میتابوند. ناگهان دریافت که این زن خود سایه ترس‌های اوست. با شجاعتی بی‌نظیر گفت: راز تو اینه که جز انعکاس دل من نیستی. اگر دل من از تاریکی به پرهیزه، تو هم محو خواهی شد. بانوی شب لبخندی زد و آرام آرام در مه ناپدید شد. در همون لحظه زمین زیر پای شاهین لرزید و از دل غار جویباری طلایی روان شد. شاهین کاسه ای از آب چشمه خورشید برگرفت و بیدرنگ به سوی قصر پدر برگشت. پادشاه و ملکه با شوق به استقبالش اومدن. شاهین جرعه ای از اون آب نوشید و نیروی تازه در رگهاش دوید. بیماری از تنش رخت بربست و چهرش مثل خورشید درخشیدن گرفت. از اون به بعد چشمه خورشید در کاخ سامانیار نگهداری شد و هر کسی که بیمار و درمانده بود از اون شفا پیدا می کرد. شاهین که این سفر او رو به مردی خردمند تبدیل کرده بود، روزی پادشاهی رو از پدر به میراث گرفت و سالها به عدل و دانایی فرمان راند و چنان بود که نامش در تاریخ جاودانه. خب دوستای خوبم، اینم از قصه اول ما. بریم سراغ قصه بازرگان و دوست. ابو کرم بار دیگه نیمخیز شد. از میون پنجره نیمه باز پشت بام بلند خونش رو نگاه کرد. نه، درست دیده بود. یه نفر داشت روی بام این ور اون ور می رفت. ابو کرم آب دهنش رو فرو داد. وحشتش بیشتر شد. چشماشو تنگ کرد و با دقت به بام خونه خیره شد. بله، مرد قد بلند و قوی هیکلی روی پشت بام زیر نور مهتاب ایستاده بود و دور و برش رو می پایید. ابو کرم بی اون که پنجره رو ببنده سرش رو برگردوند و نشست. نگاهش زیر نور کمرنگ فانوس روی دیوارهای سپید اتاق لغزید. نمی دونست چی کار کنه. به جعبه پر از سکه های روی تاخچه نگاه کرد. این سکه ها حاصل معامله بزرگی بود که همون روز انجام داده بود. زیر لب گفت: همه ی خوشحالی امروز داره از حلقم بیرون میاد. حالا باید چی کار کنم؟ هر دوتا پسرم هم که به سفر رفتن. اگر نمیتونستم به آسونی جلوی دزدا رو بگیرم. اینجا بود که نگاهش روی صورت پرچین و خسته زنش که بالای اتاق زیر لحاف خوابیده بود افتاد. از صدای نفسهای بلند زن معلوم بود در خواب عمیقی فرو رفته. ناگهان فکری به خاطرش رسید. نیمخیز شد و بار دیگه از میون پنجره پشت بام رو نگاه کرد. حالا میفهمید که چه کار خوبی میکنه که هر شب نردبون رو از روی دیوار بام بر میداره، وگرنه همین حالا دوز از نردبون پایین اومده بود. بله دوستای خوبم، ابو کرم خوب نگاه کرد. معلوم بود که دوست دنبال راهی برای پایین اومدن از بام می کرده. با اینکه هوا سرد بود، ابو کرم احساس سرما نمی کرد. ترسش دم به دم بیشتر می شد. این بود که درنگ نکرد و به طرف زنش رفت. بالای سرش نشست و با صدای آهسته‌ای گفت: آهای، آهای عصمت خاتون، بیدار شو. زن چشمانش رو باز کرد. چند لحظه با چشمای خواب‌آلود صورت چاق و ریش سفید شوهرش رو نگاه کرد. سپس ناگهان سرش رو از روی بالش برداشت و با کنجکاوی پرسید: چی شده؟ چرا نمیذاری بخوابم مرد؟ ابو کرم با همون لحن آرام گفت: نترسیا، یه نفر روی پشت بوم خونه است. عصمت خاتون از جا پرید. ترس در نگاهش دوید و مات زده گفت: چی؟ حتما دزده، دزد. ابو کرم دستش رو روی نوک بینیش گذاشت و با دست پاچگی گفت: ساکت، ساکت، نباید بفهمه که ما او رو دیدیم. عصمت خاتون لحاف رو از روی پاهاش کنار زد و خودش رو جلوتر کشید و از میون پنجره بیرون رو نگاه کرد، اما چیزی ندید. ابو کرم آهسته گفت: عصمت خاتون، من نقشه‌ای دارم که اگه خوب اجرا بشه ممکنه دزد به دام بیفته. عصمت خاتون سرش رو بالا گرفت و گفت: بگو ببینم چه نقشه‌ای. ابو کرم عقب رفت و پشت به پنجره نشست. بعد به زنش گفت: یکم جلوتر بیا، بیا، بیا کنار پنجره. عصمت خاتون رو به روی شوهرش نزدیک پنجره نشست، اما دم به دم ترسش بیشتر می شد. جلو رفت و ابو کرم هم سرش رو برگردوند و بار دیگه دوز رو که هنوز داشت روی پشت بام دنبال راهی برای پایین اومدن میگشت نگاه کرد. بعد رو به زنش کرد و آهسته گفت: این جمله رو با صدای خیلی بلند طوری که دوز صدا تو بشنوه از من بپرس. بپرس که این همه ثروت رو از کجا آوردی؟ عصمت خاتون چند لحظه با کنجکاوی شوهرش رو نگاه کرد. سپس با صدایی که سعی می کرد هر چی بلندتر باشه گفت: ابو کرم، راستی به من بگو این همه ثروت رو از کجا آوردی؟ ابو کرم با صدایی که از صدای زنش هم بلندتر بود گفت: چه کار به این کارا داری زن؟ این موضوع از اسرار زندگی منه، نمی خوام حتی تو که زن منی اون رو بدونی. بعد هم سرش رو جلو برد و خیلی آهسته به زنش گفت: باز هم با اصرار همین موضوع رو از من بپرس. عصمت خاتون که از هوش زیاد شوهرش خبر داشت و میدونست او همیشه نقشه های درست و موفقی در سر داره، سینش رو صاف کرد و با صدای بلند گفت: به هر حال من زن تو هستم، اگه من ندونم کی باید بدونه؟ خواهش میکنم این راز رو برای من بگو، من همیشه زن وفاداری برای تو بودم. ابو کرم باز هم سرش رو برگردون، نگاهی به دزد سرگردان روی بام انداخت و با صدای بلندی گفت: اونقدر اصرار میکنی که حوصله آدم رو سر میبری. بسیار خوب، همه چیزو برات میگم. من در زمان جوانی دزد چابکی بودم، در اون موقع در شبهای مهتابی به پای دیوار خونه ثروتمندان می رفتم و کنار دیوار می ایستادم و سه بار پشت سر هم می گفتم شولم شولم. بعد هم دوتا دستم و به طرف مهتاب دراز می کردم و با گفتن این کلمه و دست دراز کردن به سوی مهتاب خود به خود از زمین بلند می شدم و به پشت بام می رسیدم. اونجا هم بار دیگه همین کلمه رو سه بار تکرار می کردم و دستامو به طرف مهتاب می گرفتم. باز هم خود به خود بلند می شدم و وسط حیات خونه فرود می اومدم. اون وقت همه اموال و جواهرات و سکه های طلا و نقره توی خونه خود به خود دور من جمع می شدن. منم هرچی رو که می تونستم بر می داشتم و باز هم همون کلمه رو می گفتم و با دست دراز کردن به طرف مهتاب به کوچه می رسیدم. با اموال دزدی به خونه می رفتم و کم کم این همه ثروت به دست آوردم. سخنان ابوکرم تموم شد. بعد هم او و زنش با کنجکاوی از میون پنجره به پشت بام نگاه کردند. ناگهان صدایی بلند شد و چیزی وسط حیات خونه افتاد. بعد هم صدای آه و ناله‌ای به گوش ابوکرم و زنش رسید. ابوکرم دیگه درنگ نکرد. از جا بلند شد و به طرف در اتاق دوید و بیرون رفت. عصمت خاتونم با شتاب به دنبالش رفت. ابوکرم یک لحظه داخل حیاط پشت به در اتاق ایستاد و به دزد قوی هیکلی که کف حیاط کنار حوض به خودش می پیچید و ناله می کرد خیره شد. سپس پیش دوید و بالای سر دزد ایستاد. لگد محکمی به پای او زد و فریاد کشید. سالها زحمت کشیدم تا ثروتی به دست آوردم. حالا توی مفتخور طمع در ثروت من کردی؟ اون وقت باز هم لگدی به ساق پای دزد زد و داد کشید که بگو ببینم کیستی؟ دزد همون جور که از درد به خودش میپیچید و روی آجرهای یخزده حیات وول میخورد با ناله گفت من همون آدم غافل و ساده لوحی هستم که فریب حرف تو رو خوردم. همه چیز خودم رو برباد دادم. دیگه نه دست و پای سالمی دارم و نه آزادی. در همین هنگام عصمت خاتون در خونه رو باز کرد. سرش رو توی کوچه برد و فریاد زد. آی پاسبون! آی پاسبون! دوست! دوست! چند لحظه ای نگذشته بود که در خونه همسایه روبرو و در خونه همسایه سمت چپ باز شد و چند نفر از خونه ها بیرون اومدن. عصمت خاتون با دیدن اونها جسارتی پیدا کرد و داد زد.
دوز به خونه ما اومده. زود برین و پاسبون رو پیدا کنین. باید همین دور و برا باشه.
حالا دیگه ناله دوز دم به دم بلندتر می شد و همین جور از درد به خودش می پیچید. خب دوستای خوبم، کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز قصه ظهر جمعه میرسیم. امیدوارم قصه هایی که امروز براتون تعریف کردم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بده بله کم
ارباب خودم سرتو بالا کن
ارباب خودم از کیو دیده
از کی بیمشو به سر بمیده ارباب خودم مقایسه کرده
امسال بیمشو نباتده کرده ارباب خودم از کیو دیده از ما بیمه رو ارزون خریده
ارباب خودم همه جا رو دیده از کی بیمه رو به صرفه میده
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
راه امام کلام امام
اعلام توفان ها که هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
دو مسئولیت داره یک مسئولیت کوچک و یک مسئولیت بزرگ مسئولیت کوچک حفظ کشور حفظ نظام و پیشبرد نهضت و رعایت جهات نظمی و تربیتی افراد که این مهم است لکن کوچکتر از اون دومیست دوم حفظ مکتب و چهره اسلام ما اگر چنانچه در اون امر اول پیش ببریم البته پیش برد بزرگ است و اگر شکستم بخوریم شکستشم بزرگ لکن با حفظ چهره اسلام و حفظ مکتب شکست آخری برای ما نیست شکست همون در فعالیت‌های نظامی و فعالیت‌های انتظامی است اگر چنانچه چهره اسلام را ما حفظ بکنیم و در او شکست نخوریم برای ما در عاقبت پیروزی است شما وقتی ملاحظه کنید از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زمان خلافت حضرت امیر سلام الله علیه جنگ های زیادی شده است و جنگ ها همه جنگ های اسلامی برای تربیت جامعه بود یک جنگ ما در اسلام نداریم که از این مطلب که برای ساختن جامعه باشد و جلوگیری کردن از کسانی که نمیخوان بذارن جامعه ترقی بکند در اسلام نداریم آنچه جنگی پیغمبر اسلام جنگ های متعددی کردند و در بعضی از جنگ ها شکست خوردند در این حالی که شکست خوردند مکتبشون شکست نخورد مکتب محفوظ بود حضرت امیر سلام الله علیه در بعضی از جنگ ها شکست خوردند حتی در جنگ با معاویه بالاخره شکست با ایشون بود اونا با حیله و با همینطور ایشون را شکست داد معذالک چون مکتب محفوظ بود شکست نخورد بلکه پیروز شد در آن
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن بداند ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم